بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. در باره زامن بودن به مثل یا قیمت گفتیم سه تا مسئله مطرحه. مسئله اول اینه که به چه دلیل زمان مثلی به مثل و زمان قیمی به قیمت. مسئله دومم اینه که تعریف مثلی و قیمی چیست، و مسئله سومم اینه که اگر که مثل یافت نشود الا به قیمت زیاد، که حالا اونا بعد خواهیم گفت. اما مسئله اول، این مسئله زمان مثلی به مثل و قیمی به قیمت هم در باب غصب جاریه و هم در مقبوض به عقد فاسد. خود این که مثلی به مثل و قیمی به قیمت در طول تاریخ فقه یه چیز مسلمی گرفته شده، حتی سنی ها هم تو کتاب هاشو فراوان دارند که زمان مثلی به مثل و زمان قیمی به قیمت، در حالی که دلیل روشنی، دلیل واضحی برای این مسئله نیست. بعضی ها گفتند که دلیل این مسئله روایات باب رهن. بله، جاهای دیگه هم همینجوره. حالا فردا اصلا میاریم فردش، حالا بسته نکاح و مطرح میکنم، این اصلا اونجا هم همین مسئله مطرحه. توی بحث مثلا دین باز همین بحث زمان مثلی به مثل مطرحه. حالا اینا رو فردا میگم. امروز روایات باب رهن، اگر کسی چیزی را رهن گذاشت و بعدن مال مرهون تلف شد، اون شیئی که رهن گذاشته بودن تلف شد، اگر مال رهن با افراط و تفریط مرتهن تلف بشه، مرتهن ضامنه، و اگر بدون افراط و تفریط بود ضامن نیست. این تفاوت بین افراط و تفریط و عدم افراط و تفریط به خاطر روایاتیه که در باب رهن. بعضی از روایات میگوید که ضامنه، بعضی روایات میگه ضامن نیست. جمع بین روایات به همین میشه. حالا بحث ما فعلا اینا نیست، بحث ما اینه که اگر مال مرهون تلف شد، ائمه علیهم السلام حکم کردن به این که مرتهن ضامنه، و معمولا رهن به اندازه دین نیست، یا بیشتره یا کمتر. حالا ما میخواییم از این اضافه رهن نسبت به دین، از این اضافه استفاده کنیم که زمان مثلی به مثل و زمان قیمی به قیمت. فرض کنید کسی 100,000 تومان از یه نفر قرض گرفت، صاحب مال میگه که یه فرشی گرو بیار تا 100,000 تومان بدهم. اینم یه فرشی که 300,000 تومان رهن گذاشت. بدهکاری 100,000 تومان بود، فرشی که گرو گذاشته شده 300,000 تومان. اگر فرش تلف شد، مرتهن باید 200,000 تومان بدهد. حالا از این مسئله، حالا میخواییم استفاده مثلی و قیمی بکنیم. حالا ابتداعا من روایات رو میخونم تا بعد ببینیم از این روایات چنین چیزی استفاده میشه یا نه. جلد 18 وسائل صفحه 390 باب 7 از ابواب رهن. 5 روایت، حالا میخونم هر 5 تا. حدیث اولی اینه: محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن ابی حمزه قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن قول امیر المؤمنین علیه السلام یترادان الفضل. میگه به امام باقر عرض کردم، این که حضرت علی فرموده یترادان الفضل یعنی چی؟ رد میکنند اضافه را، یعنی چی؟ فقال، امام باقر فرمود که کان علیون علیه السلام یقول الزالک، حضرت علی این را میفرموده یترادان الفضل. قلتو کیفه یترادان، چجوری تراد میکنند؟ فقال این کان رهنو افضل مما روح نبی، اگر رهن گرون قیمت تر باشد از اون چه که این رهن در برابر اوست، مثل همین فرش کس کردن. ثم عتبه، بعد این رهن تلف شد. این عتبه یعنی عتبه رهن، نه عتبه المرهون به، عتبه رهن، رهن تلف شد. رد المرتهن و الفضل علی صاحبه، مرتهن باید اون اضافه رو برگردونه به صاحبش. و امکان لا یسبی رد در راهن ما نقص من حق المرتهن. اگر برعکس بود، تو همین مثالی که گفتم قیمت این فرشه 50,000 تومان بود در حالی که اصل دین 100,000 تومان بوده، رد در راهن ما نقص من حق المرتهن، اینجا گیرنده یه قرض با یه 50,000 تومان بدهد به اونی که فرش پلوی او بود و فرش پلوی او تلف شده. این حدیث، حالا اینکه این حدیث دلالتش بر ما نحنفی خوبه یا نه بعدا عرض میکنم. سند حدیث این بود: محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا. احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن خالد برقیه. خب این عدت من اصحابنایی که کلینی میگوید، گاهی عدت من اصحابنا عن سهل، گاهی عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد برقی، گاهی عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی. یعنی سه تا عدت من اصحابنا داریم. این عدت من اصحابنا ها با هم متفاوتند. مثلا فرض کنید که علی ابن ابراهیم قومی داخل عدت من اصحابنا عن سهل نیست و داخل عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد هست. الان اینجا عبارتی کلینی عدت من اصحابنا رو تو دو تا معنای مختلف به کار برده. یعنی صنعت ادبیات اقتضا میکرد که دوباره عدت من اصحابنا بگه، چون این دو تا عدت من اصحابنای متفاوتن. ادعی که از سهلند غیر از ادعی هند که ان احمد ابن محمد ابن خالدند، و ایشون یک بار گفته تو هر دو تا به کار برده. حالا بله جامعه نداره که دخو اون عده یه گروه هن، این عده یه گروه دیگر هن. چرا خود کلینی گفته؟ خودش اصلا چایی تصریح کرده بین که اون عده غیر از این عده است. بله دو تا سنده اما با یه لفظ میشه. خب بلی به هر حال حالا این جنبش مهم نیست، چون این بحث ادبیه. کلینی ان عدت من اصحابنا چه ان سهل چه ان احمد، این عده موثقند و آدمای جلیل القدری هستند. ان سهل ابن زیاد اگر مشکل داشته باشه، ان احمد ابن محمد ابن خالد برقی مشکل نداره. خب اینش که تا اینجا خوبه. خب حالا شما رو محتوا کار دهید، حالا من سند رو تمام بکنم. خب بعدش اینها ان ابن محبوب، ابن محبوبم یعنی حسن ابن محبوب. خب حسن ابن محبوبم که آدم جلیل القدری است. ان ابی حمزه، ابی حمزه یعنی ثابت ابن دینار، این همون ابو حمزه سومالیه که دعای ابو حمزه ازشون نقل شده. پس ابی حمزه یعنی ثابت ابن دینار. نیست؟ چرا؟ خواه همین دیگه، ولی این همونه، این همون ثابت ابن دیناره. ثابت ابن دینار، ثابت ابن دینار ابن صفیه، صفیه همینه، این همین ابی حمزه است. اولا خود این ابی حمزه توصیقش بر ما ثابت نشده، این اولا. ثانیاً فرض کنید کسی به ساقت ایشون را از طریق روایات ایشون ثابت بکند، مشکل این حدیث اینه که روایت حسن ابن محبوب از ابی حمزه سومالی مشکل داره. یعنی ملاقات این دو نفر بر ما ثابت نشده. بنابراین احتمالاً این حدیث مقطوعه باشه، یعنی حسن ابن محبوب از این ابی حمزه سومالی نمیتونه حدیث نقل بکنه. مشکل دیگرش اینه که خود ابو حمزم معمولا روایت از امام باقر نداره، از امام سجاد علیه السلام داره، اینجا الان از امام باقر بود. بنابراین این حدیث سندش مشکل داره. نبینیم ما باید بیایم نوع روایاتی که حسن ابن محبوب داره نگاه بکنیم و ابی حمزه، میبینیم که معمولا این دوتا با هم ملاقات نکرده، این یک موره معلوم میشه واسطه بین این دوتا بوده افتاده. شاید درک کرده باشه اما حدیثی از امام باقر نقل نکرده، بنابراین این حدیث که سندش اعتبار ندارد. حدیث دوم اینه و انهم ان احمد ابن محمد و سهل جمیعا، انهم یعنی همون عدت من اصحابنا، ان احمد ابن محمد و سهل جمیعا یعنی همون بحث قبلی، عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد و ان سهل ابن زیاد، ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر. خب این که دیگه روشنه دیگه، از مشایخ است و دیگه از ابی نصر بزنتی دیگه مهمتر کم پیدا میشه. ان حماد ابن عثمان، این هم که روشنه حماد آدم جلیل القدریست. ان اسحاق ابن عمار، ان اسحاق ابن عمار، اسحاق ابن عمار، اسحاق ابن عمار را معمولا کتاب‌های رجال میگن فتحی مذهبه و توثیق هم شده است. بعضیان به خاطر همین فتحی مذهب بودن ایشون روایات ایشونو کنار گذاشتند. تو کتاب و طهاره اگر نگاه کنید بیشتر اختلاف فتواهای مراجع به همین اسحاق ابن عمار برمیگرده. این یه احادیثی داره که کس دیگه نداره، یعنی فقط یه چیزایی مورد اختلاف رو میرفته سوال میکرده سو میپرسیده. اگر کسی ایشونو موثق بدونه فتواش یه جور میشه، اگر کسی اینو ضعیف بدونه یه جور دیگر میشه. ولی احتمال این هست، قبلا هم یه بار اشاره کرده بودم، اولین کسی که گفت اسحاق ابن عمار ساباتی شیخ طوسی بوده، این اولین موردیه که گفته شده اسحاق ابن عمار ساباتیست و ساباتی ها فتحی مذهبند. احتمالاً اشتباهاً شیخ طوسی ایشون رو گفته ساباتی، بر اساس این ساباتی بودن گفته شده فتحی مذهبه. شاهد این که ایشون فتحی مذهب نیست اینه که تو کتاب‌های دیگر رجال مثل فهرست شیخ یا مثلا کتاب نجاشی یا کشی اینو هیچ کدام نگفتن اسحاق ابن عمار ساباتیه. وقتی ساباتی بودنش زیر سوال بره دیگه فتحی مذهب بودن دیگه باطل میشه و بنابراین این میشود موثق. خب این راجع به سند حدیث دوم. حالا حدیث اینه، قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام، سوال کردم امام هفتم را، ان الرجل یرهن الرهن به 100 درهم. کسی چیزی را گرو می‌گذارد در برابر دینی که 100 درهمه و هو یساوی 300 درهم، در حالی که این رهن 300 تومن می‌ارزه. فیهلکو، بعد خود رهن تلف میشه. اعلا رجل ان یرد علی صاحبه 200 درهم، حالا که این فرش تلف شد باید 200 تومن رو برگردونه؟ قال نعم، لانه اخذ رهنا فيه فضل و ضیعه، رهنی را گرفته که اضافه بوده و تلفش کرده. قلت فهلک نصف الرهن، اگر مثلا نصف این فرش سوخت. قال حساب ذلک، یعنی مثلا 150 تومن سوخته، اون نصف فرش که موج شده با 50 تومن پول باید اضافه بپردازه. قلت فیتردان الفضل، قال نعم، کسی که چیزی را رهن میگذارد اضافه رهن با اون دین اضافه باید رد و بدل بشود. خب اینم حدیث دو. حدیث سوم، و عن محمد ابن یحیی، عن محمد ابن الحسین، عن صفوان، عن ابن بکیر، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام فی الرحم، عن محمد ابن یحیی، این محمد ابن یحیی یعنی ابو جعفر عطار قمی، محمد ابن یحیی قمی. خب این که کسیه که چندین هزار حدیث کلینی ازشون نقل کرده و آدم جلیل القدری. عن محمد ابن الحسین، محمد ابن الحسین مشترک است بین دو نفر، یکی محمد ابن حسین زیات کوفی روغن فروش که کنیش هم بوده ابوالخطاب. این محمد ابن حسین زیات کوفی این آدم بسیار جلیل و قدری است و آدم مهمیه. یه محمد ابن حسین سائق کوفی داریم که محمد ابن حسین ابن سعید هم بهش میگن، اینم ضعیف است، الالغایه ضعیفه، بعضی هم گفتن قالی بوده. اما این محمد ابن حسین تو این حدیث محمد ابن حسین زیات کوفیه. حالا راه تشخیصش رو یه وقت خواهم گفت که این از جنبه تاریخ وفات این آدم میتونیم بفهمیم که کدام یک بوده. به هر حال این محمد ابن حسین این آدم موثقیه. ان صفوان که روشنه، ان ابن بکیر، بکیرم ابن بکیر توثیق دارد، ولذا این حدیث میشه موثقه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام فی الرهن، فقال ان کان اکثر من مال المرتهن فهلک، اگر رهن بیشتر بود و تلف شد، ان یؤدی الفضل الی صاحب الرهن، باید اضافه رو برگردونه. و ان کان اقل من ماله فهلک، اگرم رهن کمتر بود و تلف شد، ادا الیه صاحبه فضل مالهی، اون صاحب مال با یه اضافه رو بدهد، یعنی خود راهن با یه اضافه رو بده. و این کان رهن و سباعن فلیس علیه شیعون، اگرم رهن به اندازه خود مال انسان باشه چیزی گردن اون نیست. بل و چندین روایت هم هست که میگه نداره دا. گفتم این فقط از باب جمع بین روایات. ببینید خود صاحب وسائلم اینو حواسش بوده ها، گفته اقول و از سؤال و محمول علا ارادت نفی تعدی لا ثبوت تفرید و یعتی ما یدول علا ذالک و یعتی ما ظاهره المنافات و انه محمول علا حصول تفرید. خب حدیث چهارم، محمد ابن علی ابن الحسین یعنی صدوق به اسناده ان محمد ابن قیس ان ابی جعفر علیه السلام، صدوق از محمد ابن قیس نقل کرده. این محمد ابن قیس احتمالا محمد ابن قیس بجلی کوفیه و محمد ابن قیس بجلی کوفیست و از اصحاب امام باقر علیه السلام بوده و ضعیف هم هست، بنابراین حدیث سندش اعتباری نداره. قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فر رهن ازا کان اکثر من مال المرتهن فحلک ان یعدی الفضل الى صاحب الرهن و ان کان الرهن اقل من ماله فحلک الرهن ادا الى صاحبه فضل ماله و ان کان الرهن یسبی یا یسبی ما رهنه فلیس علیه شیعون. خب محتواش که روشنه دیگه، حدیث آخریم اینه و به اسنادهی و به اسنادهی یعنی صدوق به اسنادهی ان محمد ابن حسان ان ابی امران الارمنی ان عبدالله ابن الحکم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام. صدوق به اسناده ان محمد ابن حسان، اینجور روایتی رو قبلا گفته بودیم، اینو بهش میگن معلق، حدیثی که ابتدای سند حذف شده و ابتدای سند آورده شده. و حدیث معلق معمولا تو کافی یا توی من لا یحضر نیست، این جز اون موارد نادره که کمی اینجور سندی، ولی حالا این از اون موارد کم. صدوق به اسنادهی ان محمد ابن حسان، سند صدوق به محمد ابن حسان صحیحه. ان ابی امران الارمنی، ابی امران الارمنی یعنی موسی بن رنج بیه، ابی امران ارمنی یعنی موسی بن رنج بیه، موسی بن رنج بیه هم ضعیفه. ان عبدالله ابن حکم، عبدالله ابن حکم اینم ارمنیه و اینم ضعیفه. این راجب سندش، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل رهن عند رجل رهنا الا الف درهم، بدهکاری 1000 درهم بود و رهن یساوی 2000، اما رهنش 2000 میارزید و ضاع تلف شد. قال علیه السلام یرجع علیه بفضل ما رهنه، اضافه رو میره پس میگیره. و این کان انقسم ما رهنه علیه رجع علی راهن بالفضل، اگرم رهن قیمتش کمه مرتهن از راهن میرود، اضافه رو میگیره. و این کان رهن یسبی ما رهنه علیه فرهنو به ما فیه، اگرم که مساویه که خب مساویست. اینو مجموعه این روایات. خب از جنبه سندی که دو تا از این احادیث موثقه بود، مضمون همه این روایات هم این بود که اگر رهن با افراط و تفریط مرتهن تلف بشود، رهن با افراط و تفریط تلف بشه، امام علیه السلام حکم کرده به این که باید قیمت برگردانده شود، تو هیچ کدام از این روایات مثل وجود نداشت. شاید کسی بگه این روایات دلالت میکنه بر این که هر مال مضمونی زمانش به قیمت است، سبا اون کان مثلیان او قیمیان. اگر کسی از این روایات اینجوری استفاده کنه، پس این روایات بر خلاف مدعای بحث دلالت دارند. شایدم کسی اینجوری ادعا کنه، کسی بگوید این روایات اطلاق داره و دلالت می کند بر این که همیشه هر دینی زمانش به قیمته، ولی اجماع داریم بر این که مثلی زمانش به مثل، و این اجماع مخصص این روایات می شود. در سایر موارد باید به این روایات عمل کنیم. خب بله، اما رد بکنه به قیمت دیگه، هیچ کدام که نداشت که به مثل. بله، نه روایات اینجوری می فرمود فضل را برگردونه. خب فضل را برگردونه یعنی قیمی یا مثلی، این قیمت رو داره میگه دیگه. خیلی خوب، اگر که کسی بگوید اینجور که شما میفرمایید یعنی روایات دلالت میکنه بر بحث، اما اگر کسی اینجوری بگه که روایات میگوید همیشه باید قیمت داد، اجماع میگوید در مثلی قیمت نه مثل، در سایر موارد قیمت، اگر کسی این ادعا رو بکنه این روایات شاهد بحث میشه، که اشکال شما اینه که میخواید بفرمایید شاهد بحث میشود، ولیکن جوابش اینه که این روایات رهن را میگوید و تو روایات معمولا رهن این چیزا ذکر شده، یکی عبد، یکی فرش، یکی دار و یکی هم باغ زیعه. اینها رو به عنوان رهن ذکر کرده و اینا همشون قیمی هستند، هیچ کدام مثلی نیستند. نه، روایات همش ایناست، چیز دیگه هم جایزه شما رهن بگذارید، اما این روایات انصراف داره به همون قالب تو روایات، قالب تو روایات ایناست، چیز دیگه نیست. بله، تعبیر رهن توی روایات، میخواید روایات رو بخونم، همش همین چند تاست تو اینا آمه ها، اما تو روایات باب رهن، این کتاب رهن رو مطالعه کنه، رهن همین چند تاست که گفتم. ببینید از نظر خارج هم همینطوره، ببینید از نظر خارج این غلطه که ما بگوییم که رهن گاهی مثلیست و گاهی قیمیست. مال مورد رهن هم گاهی مثلی گاهی قیمی. یه وقت کسی از کسی وام میگیره و یه فرش گرو میگذاره، یه مرتبه کسی از یه نفر یه لباسی را رهن میگیره و چیزی گرو میگذاره، این خیلی بعیده. اون چه که در خارج اتفاق میفته اینه که مردم دین دارند، همون دین تو دراهم و دنانیر، که خود دین به درهم و دنانیر مثلی نقیمی، همین که الان میرن وام میگیرند، که این دین مثلیست، رهنی هم که معمولا میگذارن قیمیه. حالا مثلا رهن چک میگذارن یا سفته، ولی اون موقع که اینی را رهن میگذاشتند، این یا فرشه یا عبده یا خونه است، اینجور چیزا را رهن میگذارن، این هم همه قیمیه. قلبه در وجود باعث انصراف نیست، اما قلبه در استعمال هست، و کلمه رهن توی روایات غالبا استعمال شده در عین قیمی. خب اگر کسی اینجوری ادعا بکنه، نتیجه اینه که تمام این روایات از بحث خارج میشه، به خاطر اینکه امام علیه السلام داره میفرماید که تو قیمیات قیمت را بپردازد، اما اونچه که محل بحث اینه که آیا در مثلی باید مثل داد یا جایز از قیمت داد، و این روایات از این ساکت. نه این اشکال دیگه وارد نیست. به حضرت عباس خلاصه رهن هیچ خصوصیتی نداره، رهن که خصوصیتی نداره، اگر که اینجا میشه و دین رو اینجوری ادا کرد همه جا همینجور میشه. خب آره، خب بله این خصوصیت داره، اما رهن بودن که خصوصیت نداره. ما بیشتر بوده، کمتر بوده، مساوی بوده، این معنیش اینه که نه، امام داره میفرماید که اگر که دین مثلا با این فرش مساوی بود میشه تهاتر، اونقدر باید میداد، اونقدرم باید میگرفت، هیچی سر به سر. ولی از اینو دلیل نمیشه. عنوان روایات؟